استراتژی 20 قسمت 2
2 وقتی جمهوری خواهان انجمن خود را برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری در سال 1936 تشکیل می دادند، دلیلی برای امیدواری داشتند. رئیس جمهور وقت دموکرات فرانکلین دی روزولت قطعا محبوب بود. اما امریکا در رکود اقتصادی به سر می برد. نرخ بیکاری بالا بود. کمبود بودجه هر روز بیشتر می شد و بسیاری از برنامه های نیو دیل روزولت با ناکارآمدی مواجه شده بود. از همه امیدوار کننده تر این بود که بسیاری از امریکایی هایی که عاشق روزولت بودند حالا از او بیزار شده بودند و او را فردی دیکتاتور، اعتماد نکردنی و سوسیالیست یا حتی ضد امریکایی می دانستند. روزولت اکنون آسیب پذیر شده بود و جمهوری خواهان مستعصل بودند و نمی دانستند آیا پیروز خواهند شد یا نه. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند خشونت خود را کمتر و خود را با ارزش‌های سنتی مردم امریکا هماهنگ کنند. آنها ادعا کردند که از روح برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی نیو دیل حمایت خواهند کرد، اما از مرد پشت این برنامه‌ها یعنی روزولت بیزارند. آنها سوگند خوردند که اصلاحات لازم را با کارایی بیشتر و بهتر از آنچه روزولت انجام داده بود اعمال خواهند کرد. آنها که بر ائتلاف حزبی پافشاری داشتند، الف ام لندن، استاندار کانزاس را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کردند. لندن میان رو بود. سخنرانی های او کسر کننده نبودند و او انتخابی محکم از طبقه متوسط بود و پذیرفتنی به نظر می رسید. جمهوری خواهان زمان کافی برای تبلیغ و شناساندن نامزد تندرو را نداشتند. لندن از بیشتر برنامه‌های نیو دیل حمایت می‌کرد که خوب بود، زیرا نیو دیل در بین مردم خواستنی و محبوب بود. جمهوری‌خواهان لندن را از این رو انتخاب کردند که او را بهترین شانس برای شکست روزولت می‌دانستند و این تنها مسئله مهم برای آنها بود. در طول مراسم اعلام نامزدی، لندن درباره برنامه‌ها یا سیاست‌های خاص خود صحبت نکرد، بلکه بیشتر از خودش و ارزش‌های امریکایی خود حرف زد. جمهوری‌خواهان منتظر بودند روزولت حرکت خود را بکند، اما همانطور که انتظار می‌رفت، او خود را دور از هیاهو نگه داشت. حضورش در انظار عمومی را به حداقل رساند. درباره مسائل کلی صحبت و نگاه امیدوارانش به اوضاع را حفظ کرد. پس از همایی دموکرات‌ها، روزولت به سفری طولانی رفت و فضا را برای جمهوری خواهان که حالا خوشحال بودند باز گذاشت. آنها لندن را به سفرهای انتخاباتی فرستادند و او درباره اینکه چطور به روش منطقی و عملی اصلاحات را انجام خواهد داد سخنرانی می کرد. تفاوت بین روزولت و لندن یکی در خونگرمی و دیگری در شخصیت آنها بود و به نظر می رسید تفاوت کمی نباشد و لندن در انتخابات گوی سبقت را برباید. جمهوری خواهان که انتخابات را نزدیک می دیدند و احساس می کردند نباید بزرگترین شانس خود را از دست دهند، حملات خود را افزایش دادند و به روزولت اتهام جنگ طبقاتی زدند و تلاش کردند چهره او را مخدوش کنند. روزنامه های ضد روزولت مقالاتی علیه او نوشتند و مستقیم به او توهین کردند. انتقاد از روزولت بالا گرفت و بسیاری از حامیان روزولت از این موضوع هراسان شدند. یک رأی‌گیری پیش از انتخابات اصلی نشان داد که لندن از روزولت بسیار پیش است. روزولت تا اواخر سپتامبر، یعنی تقریباً 6 هفته پیش از انتخابات اصلی، هیچ کمپین تبلیغاتی را شروع نکرد. اما به محض شروع فعالیت‌هایش، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، فضای بی‌طرفانه‌ای را فراموش کرد که تا به آن زمان حفظ کرده بود و خود را مخالف سرسخت لندن نشان داد. او تضاد پررنگی با لندن داشت. او با نیشخند تمام سخنرانی‌های لندن مبنی بر حمایت از برنامه‌های نیو دیل را به باد سرزنش گرفت. از اینکه لندن ادعا کرده بود تمام این برنامه‌ها را بهتر از روزولت اجرا خواهد کرد، خود را متعجب نشان داد و این سوال را مطرح کرد که چرا باید به مردی رأی دهید که ایده‌ها و رویکرد مرا دارد اما هیچ تجربه‌ای در بکار انداختن آنها ندارد. همانطور که روزها می گذشت، صدای روزولت رساتر و رساتر می شد. حرکاتش پر انرژی تر و لحن صحبتهایش حماسی تر شدند. او مانند ناجی رفتار می کرد که با دشمن روبروست که فقط به منافع اقتصادی خود می اندیشد و می خواهد کشور را به عصر بارانهای دزد صفت و انحصار طلب برگرداند. جمهوری خواهان با وحشت نظارگر جمعیتی بودند که در سخنرانی‌های روزولت شرکت می‌کردند. تمام افرادی که برنامه‌های نیو دیل به نوعی به آنها کمک کرده بود، در صف‌های 10,000 نفری طوری به روزولت پاسخ می‌دادند انگار سخنانش دستورات دینی و مقدسند. روزولت در یکی از سخنرانی‌های خاص خود به منافع مالی افرادی اشاره کرد که در برابرش جبهه گرفته بودند. هرگز در تاریخ ما سابقه نداشت نیروهایی با این اتحاد در برابر یک نامزد ریاست جمهوری بایستند. آنها در یک چیز همدل و هم نظرند و آن بیزاری از من است. باید بگویم از اینکه تا این حد از من بیزارند خوشحالم، زیرا مرا مصمم می کنند در دور دوم ریاست جمهوری خود بیشتر به اهدافم تکیه کنم. لندن که متوجه چنین تغییری در موج انتخابات شده بود با حملات تند و تیزتر ظاهر شد و تلاش کرد خود را از نیودیل جدا کند که تا پیش از آن قول حمایت از او را داده بود. اما همه اینها او را بیشتر به قعر چاه فرو کشید. او خیلی دیر تغییر رویه داد. روزولت در انتخابات آن زمان و تاریخ انتخابات امریکا شاهکار کرد و پیروز این میدان شد. او به جز دو ایالت در همه ایالتها پیروز شد و کرسی‌های جمهوری خواهان به 16 کرسی در سنا کاهش یافت. آنچه بیشتر از تعداد رأی‌های او در این پیروزی چشمگیر بود، سرعتی بود که با آن موج آرا را به نفع خود تغییر داد. تفسیر: همانطور که روزولت همایش‌های جمهوری‌خواهان را دنبال می‌کرد، خطی را شناخت که در طول ماه‌ها با آن جلو آمده بود. خطی میانه رو با تأکید بیش از حد به ارزش‌ها و شخصیت تا سیاست. اکنون می‌توانست با ترک صحنه دامی برایشان پهن کند. در طول هفته‌های بعد، لندن موضع میانه روی خود را در اذهان مردم جا داد و خود را در همین موضع بیشتر و بیشتر اثبات کرد. در این حال جمهوری خواهان راستگرا بیشتر به رئیس جمهور وقت با تندی و کلمات زشت حمله می کردند. روزولت می دانست زمانی می رسد که آرای لندن به اوج برسد. قطعا مردم تحت تأثیر کلام شیرین او و حملات تند راستی ها قرار گرفته بودند. روزولت که حس کرده بود این لحظات اواخر سپتامبر خواهند بود، به صحنه بازگشت و خود را مخالف سرسخت و چپگرای لندن معرفی کرد. این انتخابی استراتژیک و نه ایدئولوژیک بود. همین انتخاب کمک می‌کرد او تفاوتی بارز بین خود و لندن ایجاد کند. در زمان بحران مانند رکود اقتصادی، بهترین کار این بود که روزولت قدرتمند و محکم برای هدفی قوی، یعنی مبارزه با یک دشمن، به نظر برسد. حملات راستی ها این دشمن را برایش آشکار کرده بود و این در حالی بود که مواضع میان روی لندن موجب شده بود روزولت بسیار قوی به نظر برسد. او در هر صورت پیروز می شد. اکنون لندن با یک مصیبت روبرو بود. اگر جذابیت میانه روی را حفظ می کرد، مردم خسته می شدند و او به نظر ضعیف می رسید و اگر به راستی ها می چسبید که البته در آخر کار همین موضع را پیش گرفت، دیگران او را فردی بی ثبات و حزب باد می خواندند. این یک جنگ رزمایشی دقیق بود. ابتدا موضع قدرت بگیرید، طوری که گزینه‌های باز و فضایی برای مانور داشته باشید. سپس به دشمنان اجازه دهید مسیر شما را ببینند. وقتی آنها خود را وقف موضعی خاص کردند، بگذارید به آن بچسبند و آن را اعلام کنند. اکنون که آنها در موضع خود ثبات یافتند، آنها را به سمتی بکشانید که تحت فشار قرار گیرند و برایشان گزینه‌های بدی باقی مانده باشد. روزولت با به تأخیر انداختن این مانور تا 6 هفته پایانی انتخابات همزمان سازگاری جمهوری خواهان را کاهش داد و اجازه نداد زمانی طولانی برای از بین بردن جذابیت خودش سپری شود. در دنیای امروز همه چیز سیاسی است و سیاست همیشه به معنای موضع گرفتن است. در هر نبرد سیاسی بهترین راه برای تثبیت موقعیت خود این است که با طرف مقابل تفاوت فاحش داشته باشید. اگر شما بخواهید برای نشان دادن این اختلاف نظر سخنرانی کنید، پایتان را جای لیز گذاشته اید. مردم به سخنان اعتماد ندارند. اینکه اصرار کنید قوی یا با صلاحیت هستید از نظر دیگران نوعی تبلیغ به شمار می رود. به جای این کار اجازه دهید طرف مخالف وارد صحبت شود و اولین حرکت را انجام دهد. وقتی آنها موضع خود را برای مردم مشخص کنند، به میوه‌های رسیده تبدیل شدند که به راحتی برداشت می شوند. اکنون شما می توانید با انتقاد از نقل قول‌های آنها به دیگران بگویید که نگرش، رفتار و منش شما با آنها تفاوت دارد. این تفاوت را هرچه می توانید بارزتر کنید. اگر آنها به موضعی افراطی رو آوردند، به آنها با زبان میانه روی واکنش نشان ندهید. میانه رو بودن همیشه نشانه ضعف است. آنها را متهم کنید که می خواهند بی ثباتی ایجاد کنند و قدرت طلب نشان دهید. اگر آنها پس از حملات شما تلاش کردند کمی از موضع خود کوتاه بیایند، آنها را آدم‌های حزب باد توصیف کنید که هر روز بر اساس منافع خود رنگ عوض می‌کنند. این استراتژی را می‌توان در نبردهای روزانه نیز به کار برد. اجازه دهید ابتدا دیگران موضع خود را مشخص کنند تا شما آنها را به بن‌بست بکشید. هرگز نگویید من قوی هستم، بلکه این قوی بودن را در عمل با ایجاد تضاد بین خودتان و مخالفان میانه رو یا بی ثبات خود نشان دهید. 3. ترک‌ها به عنوان متحد و طرف آلمان وارد جنگ جهانی اول شدند. بریتانیا دشمن اصلی آنها در خاورمیانه بود که پایگاه خود را در مصر محکم کرده بود. اما سال 1917 به یک بن‌بست و توقف رسیدند. ترک‌ها کنترل خط آهنی 800 مایلی را بر عهده گرفتند که از سوریه در شمال به حجاز می‌رسید، یعنی بخش جنوب غربی عربستان در جنوب. در غرب بخش مرکزی این خط آهن، خلیج عقبه در دریای سرخ قرار داشت که موضع کلی ترک‌ها بود و آنها می‌توانستند به سرعت برای حفاظت از خط آهن ارتش‌هایی را به جنوب یا شمال بفرستند. آن زمان ترک‌ها بریتانیا را در گالیپولی در هم شکستند و به عقب راندند و این امر روحیه آنها را بالا برد. فرماندهان آنها در خاورمیانه احساس امنیت می‌کردند. انگلستان تلاش کرده بود بین عرب‌های حجاز علیه ترک‌ها شورشی راه بیندازد و امید داشت این شورش به شمال هم سرایت کند. عرب‌ها تاخت و تازهای این طرف و آن طرف کرده بودند، اما بیشتر از آنکه علیه ترک‌ها باشند با خودشان دعوا داشتند. بریتانیا به روشنی میل به تملک خلیج عقبه داشت و برنامه‌ریزی کرده بود تا با ناوگانی قوی از دریا حمله و خلیج عقبه را تصرف کند. اما در پشت عقبه دیواری از کوه قرار داشت که پر از دره‌ها و گلوگاه‌های عمیق بود. ترک‌ها این کوه را به قلعه نظامی تبدیل کرده بودند. بریتانیا به خوبی می‌دانست که حتی اگر ناوگانش موفق به تصرف عقبه شود، نمی‌تواند درون آن پیشروی کند. هم بریتانیا هم ترک‌ها شرایطی یکسان داشتند و این بن‌بست و توقف طولانی و ماندگار شد. ژوئن 1917 فرماندهان ترک دژی که از عقبه حفاظت می‌کرد، گزارش‌هایی از حرکات عجیب دشمن در بیابان‌های سوریه در شمال شرق دریافت کردند. به نظر می‌رسید یک افسر 29 ساله بریتانیایی که نقش رابط عرب‌ها را داشت و نامش تی ای لارنس بود، با زحمت صدها مایل از این منطقه متروک و بایر را طی کرده است تا برای هویتات، قومی سوری که به جنگ روی شتر معروف بودند، ارتشی دست و پا کند. ترک ها جاسوسانی برای گرفتن اطلاعات بیشتر به آن منطقه فرستادند. آنها چیز زیادی درباره لارنس نفهمیدند. بسیار عجیب است که یک افسر انگلیسی به زبان عربی حرف می زند. با مردم بومی ارتباط خوب دارد و حتی به سبک و سیاق آنها لباس می پوشد. او با رهبر شورشیان عرب یعنی شریف فیصل نیز دوست شده بود. آیا او در حال تربیت یک ارتش برای حمله به عقبه بود؟ تا جایی که می شد باید به خوبی او را زیر نظر می گرفتند. سپس خبر رسید که لارنس به یکی از رؤسای عرب گفته است که می خواهد برای گسترش شورش ها به دمشق برود. این بزرگترین ترس ترک ها بود، زیرا هر شورشی در مناطق پر جمعیت شمال قابل مدیریت نبود. ارتشی که لارنس به خدمت گرفته بود نمی توانست بیش از 500 نفر باشد، اما هویتات ها بهترین مبارزان روی شتر بودند. آنها جدی و پر جنب و جوش و قوی بودند. ترک ها به متحدان خود در دمشق خبر دادند که گوش به زنگ باشند و قشونی را برای مبارزه با لارنس اعزام کردند که البته شکست لارنس با توجه به قدرت حرکت عرب ها و وسعت بیابان امری سخت بود. در چند هفته بعد حرکات این مرد انگلیسی بسیار گیج کننده بود. قشون او به جای اینکه به سمت شمال یعنی دمشق برود، به سمت جنوب و شهر معان در 40 مایلی عقبه حرکت کرد که محل انبار تجهیزات بود. چیزی از ظاهر شدن لارنس در منطقه معان نگذشته بود که غیبش زد و دوباره در 100 مایلی شمال ظاهر شد تا حملاتی را در خط آهن بین عمان، پایتخت اردن و دمشق ترتیب دهد. اکنون ترک ها بیشتر از پیش روشن شدند و 400 سوار نظام را از عمان برای پیدا کردن او فرستادند. چند روزی هیچ خبری از لارنس نبود. در این لحظه شورشی در 100 مایلی جنوب معان ترک ها را شگفت زده کرد. قومی عرب به نام زومانیه کنترل شهری در طول مسیر معان تا عقبه را در دست گرفتند. یک گردان از ترک ها برای بازپس گرفتن شهر فرستاده شد، اما متوجه شدند دژ چوبی محافظ شهر ویران شده است و عرب ها رفتند. سپس ناگهان اتفاقی ناگوار و غیر منتظره روی داد. معلوم نیست که ارتش هویتاتی لارنس چطور و از کجا بر فراز تپه های این شهر سر در آورد. ترک ها که حواسشان پرت شورش های محلی بود نتوانستند رد لارنس را دنبال کنند. لارنس با پیوستن به زمانیه برای ارتش ترک در شهر بین معان تا عقبه دامی گستراند. عرب ها با سرعت و قدرتی وصف ناپذیر در طول تپه بالا رفتند و کاری کردند که ترک ها با آتش گشودن روی عرب ها مهمات خود را هدر دهند. از آن سو گرمای وسط روز درست روی تفنگداران ترک بود و عرب ها که در میان آنها لارنس هم حضور داشت معطل کردند تا ترک ها خسته شوند. سپس از تپه ها پایین آمدند. ترک ها تلاش کردند راه آنها را سد کنند، اما سوار نظام سری و قوی شتر سوار عرب از طرفین و پشت به ترک ها حمله کردند. قتل عامی بزرگ بود. حدود 300 سرباز ترک کشته و بقیه نیز اسیر شدند. پس از تمام این اتفاقات تازه فرماندهان ترک در عقبه بازی لارنس را درک کردند. او ارتباط آنها را در بخشی از خط آهن قطع کرده که برای تأمین تجهیزات به آن وابسته بودند. از سوی دیگر قوم‌های عرب که موفقیت هویتات را دیدند با لارنس دست دوستی و ارتش قدرتمند تشکیل دادند که به راحتی مسیر خود را در طول دره‌های کوه عقبه طی می‌کرد. ترک‌ها هرگز انتظار آمدن ارتشی از این مسیر را نداشتند، زیرا استحکامات آنها در مسیر دیگر یعنی سمت دریا و بریتانیا قرار داشت. عرب‌ها به بدرفتاری و گستاخی با دشمنانی بدنام بودند که در برابرشان مقاومت می‌کردند. به همین دلیل فرماندهان دژهایی که در پشت عقبه بودند همگی تسلیم عرب‌ها شدند. ترک‌ها یک پادگان 300 نفری از مردان خود را برای توقف این پیشروی اعزام کردند، اما همین افراد نیز در نهایت تسلیم تعداد بیشمار عرب‌ها شدند. ششم ژوئیه سرانجام ترک‌ها همگی تسلیم شدند و فرماندهان آنها شگفت زده نظاره کردند که چگونه ارتش سرسخت لارنس به دریا هجوم می‌برد تا آنچه از نظر ترک‌ها موضعی نفوذ نکردنی بود تحت تصرف و کنترل درآورند. لارنس با همین ضربه برای همیشه توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. تفسیر: جنگ بین بریتانیا و ترکیه در طول جنگ جهانی اول تفاوت بین جنگ فرسایشی و جنگ رزمایشی را دقیق نشان می‌دهد. تا پیش از حرکت هوشمندانه لارنس، بریتانیا با قوانین جنگ فرسایشی کار را پیش می‌برد و عرب‌ها را برای تصرف مواضع کلیدی در طول خط آهن هدایت می‌کرد. این استراتژی به نفع ترکیه تمام شد، زیرا آنها نیروهای اندکی برای گشت زنی در طول خط آهن داشتند. اما وقتی دیدند که عرب‌ها فقط به یک نقطه حمله می‌کنند، به سرعت توانستند نیروهایشان را به همان مکان بفرستند و از آتشبار برتر خود نیز برای دفاع از آن مکان یا بازپسگیری آن بهره ببرند. لارنس، مردی که هیچ سابقه نظامی نداشت، متوجه نقاط ضعف این استراتژی شد. پیرامون خط آهن هزاران مایل بیابان وجود داشت که ترک‌ها آنها را اشغال نکرده بودند. عرب‌ها از زمان محمد نبی صلی الله علیه استاد جنگ افروزی با شتر در بیابان‌ها بودند. فضای باز پیش رویشان با آنها امکان فراوانی برای مانور می‌داد و به این ترتیب می‌توانستند ترک‌ها را وادار کنند که خود را در دژهایشان مخفی کنند. ترک‌ها که در جایشان خشکشان زده بود، از نبود تجهیزات و منابع غذایی صدمه می‌دیدند و دیگر نمی توانستند از مناطق دفاع کنند. کلید این جنگ آن بود که شورش را به شمال، یعنی دمشق، ببرند و به عرب‌ها اجازه دهند تمام خط آهن را تهدید کنند. اما انتشار شورش در شمال نیاز به پایگاهی در مرکز داشت. این پایگاه همان عقبه بود. بریتانیا نیز مانند ترک‌ها هرگز نمی‌توانست لشکرکشی گروهی از عرب‌ها به رهبری یک افسر رابط را متصور شود. لارنس به پیشنهاد خودش عهده‌دار چنین کاری شد. او با دنبال کردن مانورهای بزرگ در بیابان‌های وسیع عربستان کاری کرد که ترک‌ها از برنامه‌ها و اهدافش سردر نیاورند. او که می‌دانست ترک‌ها از حمله به دمشق می‌ترسند، آگاهانه این دروغ را شایع کرد که هدفش دمشق است و با این کار قشون ترک را با اطلاعات غلط به سمت شرق فرستاد. سپس با بهره‌گیری از حماقت ترک‌ها در محال دانستن حمله زمینی عرب‌ها به عقبه، آنها را غافلگیر کرد. تصرف عقبه به دست لارنس یک شاهکار اقتصادی بود. در این جنگ از طرف او فقط دو نفر کشته شدند و در قیاس با تلاش ناموفق بریتانیا در بازپسگیری غزه از ترک‌ها همان سال که 3000 نیروی بریتانیایی کشته شدند، این یک پیروزی باور نکردنی بود. تصرف عقبه نقطه عطفی در شکست ناگهانی ترک‌ها توسط بریتانیایی‌ها در خاورمیانه بود. بیشترین قدرتی که شما می توانید در هر مبارزه‌ای داشته باشید، توانایی سردرگم کردن مخالفان خود و ناآگاهی آنها از مقاصد شماست. مخالفان سردرگم نمی دانند چطور یا کجا از خودشان دفاع کنند. از این رو با یک حمله غافلگیر کننده به آنها ضربه بزنید تا تعادلشان به هم بخورد و سقوط کنند. برای این مهم فقط باید با یک هدف مانور دهید. سر آنها را به حدس و گمان گرم کنید. کاری کنید که شما را در دوری باطل دنبال کنند. خلاف آنچه را در سر دارید برایشان بازگو کنید. یک منطقه را تهدید کنید اما به هدفی دیگر حمله کنید. با این کار بیشترین آشفتگی را در آنها ایجاد کرده اید. اما برای موفقیت نیاز به فضایی برای مانور دارید. اگر خودتان را با متحدانی همراه کنید که برایتان خط و نشان می کشند، اگر مواضعی را اتخاذ کنید که شما را به حاشیه می راند، اگر متعهد به دفاع از یک موقعیت ثابت شوید، قدرت مانور را از دست خواهید داد. آن وقت پیشبینی شدنی خواهید شد و مانند نیروهای بریتانیایی و ترک ها در خطوط مستقیم در مناطق تعیین شده حرکت و بیابانهای باز و وسیع اطرافتان را فراموش خواهید کرد. افرادی که به این شیوه مبارزه می کنند باید منتظر نبردهای خونین و پرهزینه باشند.